یعنی در کشور و درس جهانی به چه نحو هست و خواهد بود؟
بله حتما. فقط ناظر بحثی که شد، من لازم میدونم مثل مطالبی عرض بکنم. خوبه بحث اگه یه مقدارم چالشی باشه اشکالی نداره.
بفهم.
راجب رابطه دولت و مجلس، ما اتفاقا از قضا تجاربی داریم که مجلسی ها سفت پای موضوع وایستادن و رئیس جمهور رو به مجلس کشوندن، نظیرش دوره آقای احمدی نژاد. خود رئیس جمهور اومد و پاسخگوی نمایندگان بود در یک مسئله. خود دولت شهید رئیسی در ابتدای امر وقتی که کابینش رو معرفی کرد تا چند وقت کابینه حلاجی شد، یعنی نمایندگان سفت پای انتخاب اعضای کابینه وایستادن و کوتاه نیومدن. نکته اینجاست که آیا مجلس و دولت قرار همیشه در حال کشمکش باشند یا نه؟
خیر.
راه حلی هست که مجلس مطالبه گریش رو داشته باشه، اما فضای سیاسی فضای آرامی باشه.
بل.
مردم ما دیگه تحمل کشمکش و تشنج ندارن.
بل.
این مسئله است که ما تو دوره آقای رئیسی داشتیم. رهبر انقلاب تو یکی از دیدارهاشون اشاره کردن، آقای رئیسی می اومد به من شکایت می کرد فلان مسئول، فلان نماینده مجلس توی یک مسئله با من اختلاف نظر دارن و دارن زمینه های کشمکش رو ایجاد میکنن. همون امری که آقای دکتر اشاره کردن، بحث اخلاق سیاسی. رهبر انقلاب میگن که من به آقای رئیسی میگفتم شما دم بر نیار و ایشون اصلا وارد کشمکش و میدان حاشیه نمیشد. ما در فضایی هستیم که به اندازه کافی مردم ما کشمکش و تشنج سیاسی دیدن، لذا باید روی اخلاق سیاسی خود شخص رئیس جمهور که الحمدلله آقای دکتر پزشکیان این اخلاق رو دارن.
بله خدا،
این ظرفیت بزرگی است. رئیس جمهور با اخلاق سیاسی که داره، با عدم ورود به تشنج‌های بی‌مورد میتونه کاری بکنه. نمایندگان کوتاه نیان، ازش مطالبه داشته باشند، ولی کشور وارد حاشیه نشه. این مسئله است که ما داریم و تجربهش کردیم. نکته دیگه، همین مجلس قبلی ما، مجلس 11 خیلی اقدامات خوبی در زمینه نیازها و تقاضاهای جامعه داشته.
بله.
درمان رایگان کودکان زیر 7 که حالا قراره تا 15 ادامه پیدا بکنه، بحث بیمه همگانی ایرانی ها، بحث بهبود فضای کسب و کار، همه تو همین مجلس رقم خورده.
بله.
نتیجه وفاقی است که دولت و مجلس داشته. بله، دولت از مجلس، مجلس از دولت مطالبه داشته، اما کار کشور پیش رفته. مسئله ایست که ما در دولت‌های گذشته داشتیم، به خاطر کشمکش بین دولت و مجلس کار کشور متوقف مونده. این نباید اتفاق بیفته. مسئله ای که شهید رئیسی ثابتش
دوست.
ثابت کرد میشه مطالبه گر بود، ولی کار کشور رو هم پیش برد و وارد تشنج سیاسی نشد. اما سوال شما رو من فراموش کردم. شما
خواهش
من در خصوص عرض کنم خدمت.
خواهش میکنم. انتظارات رهبر معظم انقلاب از دولت و مجلس برای ایجاد وحدت ملی در جهت افزایش اقتدار بین المللی کشور و همچنین افزایش قدرت مانور و چانه‌زنی کشور در عرصه‌های جهانی؟
بله حتما. رهبر انقلاب توی سخنرانی که در مراسم تنفیذ آقای دکتر پزشکیان داشتند چند نکته رو اشاره کردم. من همین نکات رو
بفرمایید
باز میکنم.
خواهش میکنم.
اولیش مسئله توجه به اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
بله.
اولا ارتباط با همسایگان، دوم ارتباط با دوستان روزهای سخت. ما روزهای سخت در جمهوری اسلامی کم نداشتیم.
کنار
ما بود. وقت خواهیم داشت.
روز آسون نداشتیم.
روز آسون نداشتیم.
بله.
جمهوری اسلامی از صفر کارش که شروع کرده تو سختی بوده و همین مایه رشدش بوده. کی کنار ما وایساده؟ کی ما رو، کی پشت ما رو خالی کرده؟ کدوم شرکت اروپایی بود که ماشینش، ماشین پژو؟
بله.
فرانسه کی پشت ما رو خالی کرد؟ کدوم شرکت‌های نفتی بودن که پشت ما رو خالی کردن و کدوم کشورها بودن که تو همون روزای سختی کنار ما موندن؟ کی بود که پای خرید نفت از ما وایساد؟ این نکات رو رهبر انقلاب اشاره کردن، اما گفتن که اگر اروپایی‌ها هم بیان رفتار نادرست گذشته‌شون رو اصلاح بکنن، چرا ما باشون رابطه داریم؟ کما اینکه داشتیم در طول همین 40 سال گذشته و هیچ وقت هم این کار نکردیم.
درسته.
نکته دوم،
ما قطع کننده رابطه هیچ وقت نبودیم.
هیچ وقت نبودیم. احسنت. نکته دوم، ویژگی که آقای دکتر پزشکیان دارن و خیلی مایه خرسندی، بحث مردمی بودن. آقای دکتر پزشکیان از ابتدای ورودشون به بحث انتخاب، حالا دورهای نمایندگی مجلسشون که به کنار، وقتی وارد بحث رقابت برای تصدی مقام ریاست جمهوری وارد شدن، از همون ابتدا مردم رویه و روحیه مردمی بودن رو در ایشون مشاهده کردن. همون کاپشنی که ایشون میپوشه و میگه من آدمی نیستم که بیام تو دیسیپلین هایی که ادارات و بوروکراسی برای من تعریف میکنن قرار بگیرم، این مورد پسند مردم.
بله.
و این باید ادامه پیدا بکنه، ایشون داخل مردم باشه و انشالله به نظر میاد که این روحیه رو ایشون دارن. نکته بعدی توجه به حوادث منطقه است که سرور عزیزم اشاره کردن مفصلا. ما داریم انتقال قدرت میدیم، دولت داره عوض میشه، اما حوادث منطقه سر جای خودش هست. لذا به قول استاد عزیز ما باید شاهد یک ثبات رویه باشیم. اگر قرار پای مردم فلسطین بمونیم، دولت هم تغییر میکنه، باید همین روند ادامه پیدا کنه.
ختمش نظام مقدسمونه.
بله بله، این ثبات رویه باید حفظ بشه. نکته بعدی کار جهادی است. کار جهادی یعنی چی؟ یعنی خستگی نشناختن. نکته دوم، کار جهادی یعنی توجه به موانعی که داریم. ما یک مسیر داریم به سمت قله تعریف کردیم، برنامه ریزی کردیم، اما اگر موانع رو در نظر نگیریم باخت میدیم. بزرگترین مانع کیست؟ رهبر انقلاب ازش به عنوان دشمن تعبیر میکنن، دشمن داخلی و دشمن خارجی. ما دشمن خارجی داریم، در داخل هم کسانی داریم که ایادی دشمن های خارجی هستن.
بله.
آیا ما در مسائل بانکیمون نفوذ نداریم؟ بله داریم. اینها میشه کی؟ میشه همون صحبتی که سردار حاجی زاده فرمودن بعضی از بانک های ما دارن سیاست های وزارت خزانه داری آمریکا رو اجرا میکنن.
درست.
مردم ما این وسط دارن له میشن. این میشه دشمن درونی. دشمن خارجی و دشمن درونی رو باید دولت 14 مورد توجه قرار بده و برنامه‌هاش رو بر همین اساس انشالله تدوین بکنه. نکته آخر، حالا که و حالا بحث به درازا نکشه، بحث شعار قرار دادن مبارزه با فساد هست.
بله.
حضرت آقا فرمودن که دولت شهید رئیسی روی این مسئله تأکید ویژه داشت و براش تلاش کرد و ما باید شاهد باشیم دولت برای مبارزه با فساد داره عرق می‌ریزه. مردم اینو ببینن، لمس کنن. مردم از فسادی که توی نظام بروکراسی ما هست خستن.
بله.
مردم از مفاسدی که توی بانک‌ها گاه‌گداری دیده میشه خستن.
بله.
باید اهتمام دولت مرداشون برای مبارزه با این مفاسد رو ببینن که انشالله امیدواریم تو این دولت ادامه راه شهید رئیسی
انشالله رحمت الله علیه. خب ممنونیم از جناب دکتر دهچالی و چون کم کم داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، من از جناب دکتر صفای مه این سوال رو میپرسم و در قالب این سوال امیدوارم که انشالله بعد از ارائه این سوال و پاسخ به اون لطف کنن که جمع‌بندی خودشون رو هم ارائه کنن که ما انشالله بعد در خدمت های دکتر دهچالی با جمع‌بندیشون باشیم و برنامه امروز رو به پایان ببریم. جناب آقای دکتر عباس صفای مهر عزیز، پیشنهادات عملی برای بهبود بین مجلس و دولت رو اگر به صورت تیتروار یا به صورت مشخص و کوتاه و مجمل ارائه بفرمایید خدمت شنوندگان ممنون میشم.
عرضم به حضورتون که خب یه بحث نسبتا مفصلیه، ولی خب من چون واقعا زیق وقت هست و میخوایم از صحبتهای آقای دکتر بیشتر استفاده بکنیم، من خیلی اجمالی عرض میکنم. حالا ایشون اگه صلاح دونستن در فرمایشاتشون بعضن توضیحاتی رو پیرامون همین موضوع بدن. ما داریم راجع به دو تا رکن اصلی حکمرانی کشور صحبت میکنیم.
بله.
که قوه مقننه و مجریه رو شامل میشه و این نشست های مشترک و تبادل نظر میان این دوتا رکن خیلی مهمه و از اون طرف هم اینه که نقش اندیشکده ها در واقع همین گفتگوهای اندیشه محور که طبیعتا سلیقه ها متفاوته، ادبیات ها متفاوته، اینا باعث میشه که نظرها رو جمع بکنه. چون یکی از مسائلی که حالا خودم در آخر یادداشت کردم که حالا عرض میکنم تو بحث نوع برنامه ریزیه، یعنی الان هم که جفتشون با یه برنامه اومدن روی کار و جفتشون دقیقه در واقع باید روی برنامه هفتم و محور برنامه هفتم قول دادن که انشالله در واقع اقدامی رو انجام میدن و حالا به چالش های برخواهم. بحثی که وجود داره الان میخوام عرض بکنم، یکی این که میخوام راهکارهای عملی رو برای افزایش تعامل و همکاری بین نمایندگان مجلس و دولت بگم.
بله.
بعدش به اهمیت نشست‌های مشترک و تبادل نظر بپردازیم و آخرش هم به ضرورت ایجاد سازوکارهای قانونی و نهادهایی که تسهیل بکنه این همکاری رو. و حالا یه بخشش هم این که ما باید یک فضای جدیدی رو، یک نهاد جدیدی رو چه بسا مشترک بین این دو ایجاد بکنیم. یا در واقع بحث معاونت پارلمانی رو راجبش خیلی شفافتر بتونیم، در واقع اگر تعارضی هم پیش میاد بتونیم یقه یک کسی رو بگیریم چرا این مشکله در واقع به وجود اومده. همونجوری که مثلا ما اگر با یک کشوری به یک عدم تعامل یا تعادل روابطمون به هم میخوره میتونیم یقه سفیرمون رو بگیریم که آقا دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، یا مسئولان زیرفت. تو این زمینه هم قطعاً باید این اتفاق به وجود بیاد و راجبش گپ و گفتای جدی بود. من تیزوار بخوام عرض بکنم، برگزاری جلسات منظم بین قوا و گزارش حالا اونایی که غیر محرمانه است به در حد طبقه بندی شده به لایه های مختلف جامعه.
بله.
بحث بعدی ایجاد کارگروه های مشترکه، برگزاری رویدادهای مشترک در جهت آگاهی بخشی و ترویج. اصلا آحاد جامعه ما چقدر از کارکردهای در واقع نهادها میدونه؟ ما اصلا اسامی آدمای الان ما میبینیم که مثلا ایالات متحده آمریکا یه پخش زنده ای داره از برنامه های در واقع کمیسیون هاش و همین استفسار هایی که اتفاق میفته و خیلی روشنه کمیسیون های ما یا همچین اتفاقی میتونی براشون رقم بزنیم، چون ما و شرایط ما خیلی متفاوت هست. بحث ارتقای درک متقابل، تسهیل تصویب قوانینه، یعنی در واقع این نشست ها باید به یه خروجی، به یک در واقع چراغ راهی برسه، تقویت پاسخگویی و شفافیت. و در نهایت هم میخوام راجع به لزوم هماهنگی میان دولت و مجلس در واقع تیتروار بخوام بگم، یکی اینکه بتونیم تضمین کنیم یعنی اون مسیر یا اون فرایندی که ایجاد شده کارایی و اثر بخشی های داره یا نه، یا در موضوع بعدی بتونیم کاهش تنش ها و اختلافات سیاسی رو به اشکال مختلف در واقع حل بکنیم. یعنی ما فکر میکنم حالا یادم بیاد سال 95 110 تا پروانه حزب داشتیم، نفعه که یادم یه کاری برای یه کاری انجام میدن و فعال بود. خب اینا فعال شب انتخاباته، یعنی آیا نمیتونن اعضاشون رو جمع بکنن به حال مطالباتشون رو طبقه بندی بکنن؟ بعضی موقع بین احزاب هم شکافای وجود داره دیگه، اینها رو یه کاسه بکنن. یه ما تو مسائلمون تو کشور یه کاسه نیست،
درست؟
یعنی تا یه بحث اینجوری و عرضم هم تمام، بحث پاسخگویی نیاز به مردم، تقویت امنیت و ثبات ملی، چون ما در برابر بحران ها میخوایم ماجرا حل کنیم. یه مشارکت در برنامه که عرض آخرم اینه که یک توی نهادهای وزارتخونه ای اقدام داره اتفاق میفته، توی نهادهای مجلس برنامه ریزی اتفاق افتاده. یه جای اقدام باید به برنامه ریزی وصل بشه، فیدبک بده که برنامه ریزی امکان اصلاح داشته باشه. بس سلام، ببخشید.
خواهش میکنم. بسیار استفاده کردیم از محضرتون و میشنویم جنبندی جناب آقای دکتر علی دهچالی.
انشالله که امیدواریم مراسم تحلیف فردا یک مراسمی باشه که مایه عزت و آبروی نظام جمهوری اسلامی باشه
انشالله،
و انشالله مایه قوام بخشی و وحدت مجلس و دولت باشه. من یک انتظاری که رهبر انقلاب رو از دولت و مجلس دارن رو دوباره میخوام مورد تأکید قرار بدم، و اون هم اخلاق سیاسی است که ما در روزهای آینده روزهای پر رفت و آمد و پر تنشی داریم در موضوع انتخاب اعضای کابینه.
بله.
و این مسئله است که بسیار میتونه در روند آینده مسائل کشور در وحدت و وفاق بین دولت و مجلس نقش آفرین باشه. امیدواریم که دولت و مجلس در بحث به ثمر رسوندن انتخاب اعضای کابینه اخلاق سیاسی رو رعایت بکنن و منافع شخصی و حزبی رو در این مسئله دخالت ندن.
انشاءالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از هر دو عزیز بزرگوار و فرهیخته و گرامی، جناب آقای دکتر عباس صفایی مهر، رئیس اندیشگاه روایت ایرانی و مدرس و استاد دانشگاه و همچنین تاریخ پژوه، و همچنین جناب دکتر علی دهچالی، پژوهشگر مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه، که دعوت ما رو قبول کردن و تشریف آوردن به استودیوی برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو در جام جم. و برنامه امروز رو ما در خصوص موضوع وحدت مجلس و دولت و نقش آن در عبور از چالش‌های ملی و اقتدار بین‌المللی کشور داشتیم، که انشاءالله فردا مراسم تحلیف 14 دوره ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر پزشکیان در مجلس شورای اسلامی در حضور نمایندگان مجلس و همچنین سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف انشاءالله برگزار خواهد شد، که پس از اون رسماً کار دولت چهاردهم آغاز و انشالله به مبارکی و میمنت انشالله 4 سال ما شاهد آن خواهیم بود که آقای دکتر پزشکیان و کابینه محترمشون انشالله بر ردای ریاست جمهوری انشالله تکیه خواهند زد. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل میآورم. تا حضوری دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان میسپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارت.
عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به خیر باشه. انشاءالله متشکریم از همراهیتون با ما. لطفاً در ادامه برنامه ها همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید. ساعت 18:46 است.
گستره بده
شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر. شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. خدمتون عرض کنم که 21مین اجلاس پیر غلامان حسینی از فردا در کرمان آغاز خواهد شد. استاندار کرمان با اشاره به برگزاری 21مین اجلاس پیر غلامان حسینی با شعار کرمان حسین آباد ایران اصرار داشته که همه برنامه‌های اجلاس از سیمای مرکز استان و برخی شبکه‌های ملی و بین‌المللی به صورت مستقیم پخش میشد و ایشون ادامه دادن که 9 تا 11 مرداد ماه میزبانی بیش از 500 مهمان داخلی و خارجی اجلاس پیر غلامان رو در شهر کرمان خواهیم داشت. خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید. 10:35 سامانه پیام کوتاه ما 30:10:35 و شما میتونید در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو از این طریق اظهار نظر کنید. دوستان عزیز، مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم البته معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1582 پیامک کنید. امیدوارم هر کجا که هستید بهتون خوش بگذره. تو این هوای گرم عصر تابستان سعی کنید کمتر از خونه بیرون بیاید و بیشتر توی خونه بمونید، در کنار عزیزانتون. رادیو گفتگو رو هم بشنوید، برنامه هایی که برای شما در نظر گرفته شده. انشالله که بتونیم اوقات خوب و فرح‌بخش و مفید و مؤثری رو برای شما فراهم کنیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. 55 دقیقه حدوداً از ساعت 18 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید. حتما شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو باهاش آشنایی دارید، چه برای تهران چه برای شهرستان ها. 162. اگر در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظری دارید، پیشنهادی دارید، بجز سامانه پیام کوتاه 301035 میتونید از 162 هم استفاده کنید، تماس تلفنی بگیرید و پیام بگذارید و در مورد برنامه ها مشخصا بگید که چه برنامه مورد نظرتونه و در مورد اون برنامه اظهار نظر کنید و ما خوشحال میشیم که شما مشارکت داشته باشید در ساخت برنامه ها، در بهتر شدن برنامه ها و اینکه اظهار نظر کنید. این نشون میده که شما رادیو گفتگو رو میشنوید، علاقمند هستید به برنامه ها و در واقع رادیو گفتگو رو از خودتون میدونید. درود بر شما. گاهی وقت خوبیه که البته وقتی که آفتاب رفت پایین، هوای مقداری خنک‌تر شد، آقای خونه دست بچه ها رو بگیره و از پارک ها و بوستان های محل دیدن کنید، برید اونجا، حالا فرشی پهن کنید برای خودتون، اگر که غذایی تهیه کردید برید اونجا، به هر حال در کنار همدیگه شاد باشید، بگید، بخندید و از فضای طبیعت و بوستان ها و پارک ها هم استفاده کنید. فکر میکنم اوقات خوبی رو بتونید با هم دیگه سفری بکنید. این یه پیشنهاد خیلی خوب میتونه باشه برای کسانی که حالا از صبح تا یکی دو ساعت پیش در محل کارشون حضور داشتن و میتونن از این طریق خستگی یک روز پرکار رو به در بکنن. اینجا همچنان رادیو گفتگوست، هر کجا که هستید میتونید رادیو گفتگو رو هم بشنوید، برنامه هایی که برای شما در نظر گرفته شده.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه. برنامه های متنوع رادیو گفتگو رو بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.